خوشحالیم که تیتر امشب رو برای تماشا انتخاب کردید. آیه شافعی خدمت شما سلام عرض می‌کنم دکتر و خیلی خوش آمدید.
متشکرم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، دوست خوبم و بینندگان عزیز.
متشکرم آیه دکتر زری خدمت شما سلام عرض می‌کنم خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت الله خدمت بینندگان سلام داریم. عید هم تبریک است.
متشکرم. ما با توجه به اینکه می‌خوایم پیشنویس متن قطعنامه شورای امنیت رو بررسی بکنیم، اجمالا بفهمیم که در این پیشنویس چه مفادی گنجانده شده و به چه مواردی میپردازه و طبیعی بفهمیم که در این پیشنویس چه نکاتی آمده.
خب پیشنویس قطعنامه جدید یکی از نکاتی هستش که در برجام بهش تاکید شده، یعنی در متن برجام پیشبینی شده که بعد از روز جمع‌بندی که هفته پیش بود با یک فاصله زمانی کمی از کلمه promptly استفاده شده به معنی با سرعت. قطعنامه‌ای در شورای امنیت تصویب بشه، چند تا کار این قطعنامه باید انجام بده. یکی اینکه خود برجام رو تایید بکنه، یکی باید تکلیف این قطعنامه قبلی رو که شورای امنیت داشته مشخص بکنه و توضیحاتی هم داره. حدود 30 بند داره بخش ابتدایی این پیشنویس، یه بخش استیتمنت یا جزئیات هم هست که اون هم بندهای متعددی داره. در عمل اتفاقی که میفته این هستش که آمریکایی‌ها طراحیشون به این گونه بوده که پشتوانه‌ای داشته باشه برجام. این پشتوانه هم خواستن در قالب قطعنامه‌ای ارائه بدن که حالا بندهای متعددی داره. اون بند 12 هستش که در داخل کشور سوالهایی رو ایجاد کرده. بند 21 رو داریم که اعلام کرده که ایران مستثنا هست در این رابطه، یعنی اگر مواردی نسبت به ایران اعمال میشه
رویه نشه،
کشورهای دیگه نباید در عمل خوفی نداشته باشن که این موارد نسبت به اونها هم اجرا بشه در آینده، قول شما رویه نبود بشه. چرا؟ چون ما غیر از اون 5 عضو دائم شورای امنیت 10 عضو دیگر رو هم داریم که اینها بعضیشون نماینده های کشورهای معمولی دنیا هستن. این خوف در ذهن خیلی ها هست که اگر با ایران به گونه‌ای برخورد بشه بعداً ممکنه با این کشورها هم همون گونه برخورد بشه. از این جهت بنده به یک با صراحت بیان میکنه که عرض کنم نباید کسی تصور بکنه که این رویه نسبت به کشور دیگه هم اعمال میشه، ایران رو جدا کرده از برای کشورهای دنیا. تو قسمت استیتمنت یه بحث بازرسی از کارگو یا محموله هایی رو داره که وارد ایران میشن یا خارج ایران میشن، به این معنی که هر کشتی یا هواپیما یا کامیونی که وارد ایران میخواد بشه کشورهای عضو سازمان ملل حق دارن این رو بازرسی کنن، ببینن موردی نداشته باشه که خلاف این قطعنامه باشه. هر کشتی یا هواپیما یا کامیونی هم از کشور خارج میشه همین حالت هست، یعنی زمان خروجش باید بازرسی بشه و ببینن که مورد خاصی در اون محتوا نباشه. این بحث بازرسی از اینجا اهمیت پیدا میکنه که در متن قطعنامه تاکید شده که این سرک میگن information circular هستش که در سازمان ملل در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مرسومه که متن‌ها رو در قالب این عنوان قرار میدن. ایران قبول کرده که این سرک 254 رو بپذیره. متن این سرک 254 حدود 84 صفحه است. اقلام متعددی رو لیست کرده که حالت دیول یوز داره، یعنی استفاده دو سویه داره، استفاده عرض کنم دوگانه داره. مثلا فولاد، یک نوع آلیاژ خاص از فولاد، آلیاژ خاصی از آلومینیوم. خیلی از مواردی که در صنایع معمولی استفاده میشه اونجا لیست شده و اینا مواردی هستش که ایران اگر بخواد از خارج بخره باید توسط کمیته ای اجازه داده بشه و از این جهت هم میخوان بازرسی کنن که محموله وارد کشور نشه که بدون اجازه اون کمیته بخواد چیزی رو وارد بکنه. لیست هم لیست خیلی گسترده‌ای هستش. در نهایت اتفاقی که داره میفته این هستش که هم بند 12 هم بند 6 و 7 در اون بخش توضیحات مواردی هستش که باید بیشتر بهش توجه بشه و نیاز به بحث داره، مثلا داخل کشور، چون این قطعنامه این نیستش که کوتاه مدت باشه، حداقل ده سال قرار ایران ذیل این قطعنامه باشه. خانم شرمن پیروز وندی شرمن که معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا هستش، پیروز مصاحبه کرده بود، گفته بود این 10 سال که تموم شد ما یه 5 سال دیگه هم می‌خوایم بهش اضافه کنیم و با این شورای امنیت هماهنگ کرد.
بسیار خب. آقای دکتر شافعی، از نظر جناب عالی نقاط قوتی که در این قطعنامه وجود داره چه هست؟
به نظرم دو تحول عمده رو میتونیم از نظر حقوق بین الملل و رویه‌ای که در شورای امنیت اونطور عادی وجود داشته نگاه کنیم. یکی، برای اولین بار در تاریخ هستش که یک دولتی موفق شده از طریق مذاکره خودش رو از چارچوب فصل 7 بیرون بیاره. این اهمیت بسیار زیادی داره. اگر در چارچوب سازمان ملل نگاه کنیم، مجموع قطعنامه‌ای که نسبتاً گسترده باشه و دولتی رو در چارچوب فصل 7 اعلام کرده باشه، با پروسه‌های بنیادین‌تر و اتفاقاتی خیلی مهم‌تر، تغییراتی در اون دولت اتفاق افتاده، این قطعنامه‌های فصل 7 برداشته شده. حتی اگه در مورد عراق نگاه کنیم، عملاً تا سال‌ها بعد از سقوط صدام و با اینکه آمریکایی‌ها کنترل عراق رو هم در ابتدا به دست داشتن، ولی در سال‌های بعد از سقوط صدام همچنان قطعنامه‌های فصل 7 تحریمی علیه عراق همچنان به قوت خودش باقی بود. پروسه بسیار طولانی عملا اتفاق افتاد و بیش از اینکه جنبه مذاکره داشته باشه، جنبه تمایل قدرت‌های بزرگ بود که چه زمانی این تغییر رو لازم می‌دونن که اتفاق بیفته. پس این در جای خودش یک اقدام بسیار مثبت هست و میشه گفت یک دستاورد بسیار مهمی هستش که بقیه دولت‌ها واقعا تا به امروز در چنین ابعادی موفق به دست یافتن به اون نشدن. نکته دوم، خب تا حدود خیلی زیادی اگر مکانیزم ها رو نگاه کنیم، شما با یک قطعنامه دارید مجموع قطعنامه‌های قبلی رو تغییر میدید، تحریم‌های قبلی رو برمی‌دارید و در این حال یک کاسه می‌کنید. درسته که به طور بالقوه این پتانسیل بازگشت به قطعنامه‌های قبلی در خود این قطعنامه پیش‌بینی شده، ولی اینکه به جای اینکه شما با چندین قطعنامه متفاوت با تفاسیر متفاوت روبرو باشید، فقط با یک سند یک دست و یک جا روبرو هستید که در این چارچوب میتونید با اطمینان از این که اگه برنامه ها رو دو طرف اجرا کنن در انتهای این دوره تحریم ها برداشته بشه، این کاملا در دسترس هست و کاملا قابل پیش بینیه. ما پیشتر در چارچوب قطعنامه های قبلی که در مورد ایران به تصویب رسیده بود، چنین زمانی برای انتهای قطعنامه ها نداشتیم. یعنی این ریسک همیشه وجود داشت که قطعنامه‌های قبلی که تصویب شده میتونست سال‌ها ادامه پیدا کنه. تو این قطعنامه درست که 10 سال پیش بینی شده، ولی خودش پایان نیست بر یک ماجرایی که سال‌هاست طول کشیده. یه نکته هم درسته، وندی شرمن اینو گفته، ولی باید دقت کنیم که افزایش طول دوره قطعنامه نیاز به رویه عادی شورای امنیت داره که خب در اونجا روسیه، چین میتونن وتو کنن. یعنی اینطور نیستش که به صرف تمایل آمریکایی‌ها امکان تمدید قطعنامه برای یک دوره 5 ساله بیشتر وجود داشته باشه، که به نظر من خیلی احتمالش ضعیف هست که 10 سال بعد آمریکایی‌ها به تنهایی موفق بشن که هم توافق چین و روسیه رو بگیرن، هم 10 عضو دیگر رو راضی کنن و بخوام با بهانه‌های قطعنامه رو افزایش بدن. خیلی به نظر من
بسیار یکی از نکات برجسته تو این قطعنامه نقشی است که برای آژانس انرژی اتمی دیده شده. ارزوبی شما از نقشی که آژانس تو این قطعنامه داره چه اسایده داره؟
بله، نقش بسیار کلیدی داره، چون هیچ قطعنامه‌ای قرار نیست تعلیق بشه یا تغییر بکنه مگر اینکه شما به زمان اجرا برسید. در برجام 5 تاریخ مشخص شده. روز اجرای توافق روزی هستش که ایران به همه تعهداتش عمل کرده و آژانس تایید کرده و در اون زمان هست که چه آمریکایی‌ها، چه اروپایی‌ها، چه سازمان ملل شروع به تعلیق بعضی از تحریم‌ها خواهند کرد که معلوم است کیه. چرا؟ چون از آقای کری پرسیده بودن، گفته بودن این روز اجرا چه زمانی اتفاق میفته، گفته بود هر چه زودتر ایران کارش انجام بده زودتر میرسه. و این نقش آژانس در این حوزه برجسته است، به این معنی که اگر آژانس به هر دلیلی تایید نکنه کارهایی رو که ایران انجام داده، در عمل شما به روز اجرا نخواهید رسید، معطل میکنن تا آژانس اعلام بکنه که همه مواردی که لیست شده برای ایران این موارد قابل تاییده. مشکلی که وجود داره نکته های دکتر نکته درستیه که یک بازه زمانی 10 ساله داریم، 5 سالش هم 100% نیست. منتها اگر ما به 10 سال برسیم بر اساس این بند 12 که وجود داره، به شرطی اون 10 بعد از 10 سال وضعیت عادی میشه که مشکلی در طول راه پیش نیاد. آیا در این 10 سال شما میدید آیا اوباما حدود 19 ماه دیگه بیشتر رئیس جمهور نیست، شما 2 تا یا 3 تا رئیس جمهور دیگه میتونید در آمریکا داشته باشید در طول این 10 سال، اگر رئیس جمهور بیاد جمهوری خواه باشه، تندرو باشه، چون بند 12 سند نخواسته از فردی که ادعای نسبت به ایران داشته، همین در حد کامپلینته، یعنی اعتراضی بکنه بدون سند، نیازی به سند نیست بزن. و بعد اون مکانیسمی که وجود داره به این صورت هست که همونطوری که فهم کنم تو گزارش شما هم بود، بعد از 30 روز باید رأی گیری بشه. مطمئن رأی گیری که میشه، رأی گیری میشه آیا ما این روند تعلیق تحریم ها رو که همش هم تعلیق نمیشه دیگه، مواردی هستش که از قطعنامه قبلی هنوز باقی بمون، حالا خواستید به اونها میپردازید، اون مواردی که قرار تعلیق بشه آیا ما ادامه بدیم این تعلیق رو یا نه. اون 5 کشور هستن که تصویب میکنن، رأی میدن. ایران حق رأی نداره. چرا؟ چون عضو دائم شورای امنیت نیست، اصلا عضو شورای امنیت نیست، چه دائم چه غیر دائم. و بعد اگر اون کشوری که نسبت به ما اعتراضی داشته، یعنی یک طرف دعوا باش بوده، چه اتفاقی برام کشور میفته؟ یک طرف دعوا تبدیل میشه به قاضی همون کشور. چرا میتونه قاضی باشه؟ چون اگر به فرض اون 4 کشور دیگه رأی بدن که تعلیق تحریم ادامه پیدا کنه، اون یک کشور رأی منفی بده، رأی منفی در شورای امنیت یعنی وتو توسط اون 5 کشور عضو دائم، وتو میکنه. به چه معنی؟ به این معنی که اجازه ادامه تعلیق های شورای امنیت رو سازمان ملل رو نمیده و در عمل شما برمیگردید به نقطه صفر. از این جهت این سناریو قابل بحثه که ایران به همه تعهداتش عمل بکنه، به فرض آژانس هم مشکل ایجاد نکنه، تایید بکنه، راستی آزمایی بکنه، و بعد آقای اوباما چون خودش آمده و این توافق امضا کرده تعلیقش هم بکنه، اتحادیه‌ام تعلیق بکنه، سازمان ملل هم همینطور. بعد دوره آقای اوباما تمام میشه، فرد بعدی توی این نهادهایی که مرتبط هستن، و این فقط هم آمریکا نیست، یه آدم کم عقلی رو شما تو انگلیس پیدا کنید، فرانسه مثلا آقای اولاند ارتباط ویژه بیشتری با اسرائیل و عربستان پیدا کنه، بخواد مشکل ایجاد بکنه، چون مدرک و سندی نباید ارائه بده و بعد قاضی هم هست، در همه 5 کشور قاضی هستن در عمل، مانع اگر ایجاد بکنه که ما هم در سازمان ملل روندهای غیر منصفانه رو داشتیم، هم از این کشورها نسبت به خودمون روندهای غیر منصفانه داشتیم، به راحتی میتونه سیستم رو برگردونه به نقطه اول. متو چه زمانی اون کار رو میتونه بکنه؟ زمانی که ایران به همه تعهداتش عمل کرده، در حوزه هسته‌ای محدودیت‌های قابل توجهی رو پذیرفته، عراق رو به عنوان مثال قلبش رو درآورده، جاهای کار دیگر هم کرده، و بعد هیچ مانعی نیست در متن قطعنامه که شما نگاه میکنید اینطور نیست گفته بشه که آقا اگر ایران به این تعهدش عمل کرد یه مقدار نرم‌تر باش برخورد کنید، بهتر باش برخورد کنید، نه، در طول این 10 سال هر زمانی میتونن یکی از اون 5 کشور مانع ایجاد بکنه. اینم که میبینید روسیه مثلا آیه لاوروف اعتراض داشته، به خاطر این است که معمولا اعضای دائم شورای امنیت حق وتو دارن. منتها جمله بندی این بند 12 به گونه‌ای هستش که ادامه تعلیق تحریم ها رو رأی گیری میکنن. اگر جمله بندی به این صورت بود که آیا ما نسبت به کشوری که اعتراض داره رأی مثبت بدیم یا منفی بدیم، مثلا آمریکا یه اعتراضی مطرح میکنه، اگر قرار بود اون چهار کشور دیگه هم تایید بکنن، خب روسیه میرفت اونجا تایید نمیکرد مثلا میتونست، این قدرت وتو رو داشت. الان قدرت وتو نداره. چرا؟ چون ادامه تعلیق هستش که به رأی گذاشته میشه و بعد اونجا همون کشوری که عرض کردم طرف دعوای ما بوده نقش قاضی رو بازی میکنه و در نهایت میتونه این روند رو متوقف
کنه. شافعی جنرالی معتقده که با همین روند امکان بازگشت تحریم‌ها در قصرانه وجود داره؟
در تکمیل فرمایشات دکتر ایزدی اجازه بدید یک قسمت رو اضافه کنم خدمتشون. ببینید ایشون به بند 12 اشاره کردن، کاملا درسته که انتهای مسیر رو نشون میده، ولی مسیر از یک جای دیگه شروع میشه و اون نکته‌ای که باز میشه گفتش که در حقوق بین‌الملل بی‌سابقه است. در چارچوب برجام سه مرحله حل اختلاف پیش بینی شده. درسته که هیچکدوم از این سه مرحله الزام آور نیست، ولی اینطور نیست که یکی از این پنج دولت عضو حق وتو بتونه یک شبه باشه بره شورای امنیت و بگه که من تمایل دارم، ادعا میکنم که ایران تعهدات خودش رو اجرا نکرده و تمایل دارم تحریما بازگرده. در چارچوب برجام که در خود قطعنامه بهش اشاره میکنه، ما سه مرحله داریم که هر یک از دو طرف، یعنی هم ایران میتونه مدعی باشه که غربی ها به تعهداتشون عمل نکردن، قرار بوده برخی تحریم ها رو بردارن، بر نداشتن، قرار بوده که در طول دوره های 5 ساله 8 ساله اقداماتی انجام بگیره، انجام نگرفته، پس ایران هم میتواند مدعی باشد که طرف مقابل اقداماتش انجام نداده و همینطور غربی ها میتونن ادعاتون رو در مورد عملکرد ایران مطرح کنن. این قبل از اینکه بیاد شورای امنیت، ابتدا در یک کمیسیون مشترکی که پیش بینی شد موضوع بررسی میشه. 15 روز فرصت دارن تا این موضوع رو اونجا بررسی کنن و ببینن آیا ادعا قابل قبول هست یا خیر.
که در اون کمیسیون ایران هم حضور داره.
ایران حضور داره. بعد از دوره 15 روز دو تا مرحله دیگه پیش بینی شده که میتونه با موازات باشه یا یکیش میتونه حذف بشه، بس ببینی که طرفی که مدعی است چه مسیری رو انتخاب کنه. کمیسیون دوم کمیسیون وزرای خارجه است که همون موضوع دوباره میتونه به این کمیسیون ارجاع داده بشه و کمیسیون سوم میشه گفت یک کمیسیون شبه داوری است که در حقیقت با اینکه الزام آور نیست تو خود برجام تصریح شده، ولی میاد و به ادعاها به صورت حقوقی رسیدگی میکند و بعد رأی خودش رو صادر میکنه، هرچند الزام آور نیست.
اینجا باید ادله باید ارائه کنه.
دقیقاً. چون اون مکانیزم پیش بینی کرده مکانیزم حل و فصل اختلاف بسیار نوینیه. پس این ما سه مرحله داریم تا قبل از اینکه به شورای امنیت برسیم و شورای امنیت در انتهای این سه مرحله است که پیش بینی شده 2 تا 15 روز باشه، چون یکیش میتونه حذف بشه یا به توافق همدیگه میتونن 15 روزها رو افزایش بدهند. و خب طبیعتاً در چارچوب حقوق بین الملل این که یک دولتی صرفاً ادعا کنه با این مکانیزم دیگه امکان پذیر نیست. در عمل به عنوان یک بازیگر باید اینقدر ادله و مدارک ارجاع کنه که به خصوص کمیسیون آخر که به صورت حقوقی مسئله رو مورد بررسی قرار بخواد رأی به نفعش صادر کنه. این که انتظار داشته باشیم شورای امنیت قطعنامه‌ای رو تصویب کنه و اجازه بازگشت تحریم‌ها رو بده در حالی که حکمی که اون کمیسیون سوم صادر کرده برخلاف این موضوع رو اعلام کنه، با اینکه نمیگم ضمانت اجرایی وجود داره، ولی بسیار بعیده که شورای امنیت برخلاف رأی اون کمیسیون آخر شبه داوری بخواد اقدامی رو انجام بده. برای من نمیشه حتمی 12 رو فقط به تنهایی خون بدون توجه به برجام.
پس عادت شافعی معتقدن که ادله باید حتما وجود داشته باشه و خیلی هم با این مکانیزم راحت نیستش که بخواد تحریم ها برگرده به نقطه صفر.
ببینید آقای دکتر درست فرمودن که قبل از اینکه شما به شورای امنیت برسید یک سری کمیسیون ها کمیته های وجود داره که اون پروسه باید حل بشه. مثلا همونطوری که فرمودن تصمیم این کمیسیون ها هیچ کدوم الزام آور نیست. یعنی مثلا اگر آمریکا یک ادعای نسبت به ایران داشت، ایران رفت در اون کمیسیون، اون 4 کشور دیگه شورای امنیت هم نظر بودن با ایران. نظر این کمیسیون که آمریکا در نهایت داره خلاف میگه الزام آور نیست. آمریکا نه شورای امنیت نه آمریکا نیاز نیست که به عدلی ایران یا عدلی اون چهار کشور دیگری که مثلا همراه با ایران هستن توجه بکنه. بند 11 قطعنامه اینگونه آورده: decides تصمیم میگیرن acting under article 41 of the charter of the united nations. ذیل بند 41 منشور سازمان ملل که بند 41 در فصل 7 شما در این متن این 30 بند رو که نگاه میکنید اکثرشون یک پارانتز یک کاما باز میکنه ذیل عرض کنم این تکرار میکنه که شما زیل فصل 7 هستید. That within 30 days of receiving a notification. در یک بازه زمانی 30 روزه باید نوتیفیکیشن دریافت بکنه با یه جی سی پی او ای پارتیسیپنت. ایران میتونه نوتیفیکیشن چی؟ آقای دکتر ترجمه میکنید نوتیفیکیشن چی؟ من اینجا ترجمه از کنم تذکر، دوستانی که این رو ترجمه کردن تذکر ترجمه کردن، اختاریه تذکر، یه اختاریه میده
هر یک از اون طرف،
هر کدوم. نکته آقای دکتر درسته که ایران هم جزء کشورهای جی سی پی او هست، جزء کشورهای برجام هستش. مشکلی که وجود داره هستش که ما شهروند درجه دو هستیم در این شورای امنیت، یعنی ما حق به تو نداریم، اون طرف حق به تو داره. ما حتما دوستان زحمت میکشن، ادله متعددی، مدارک متعددی ارائه میدن که مثلا حالا آمریکا یا انگلیس یا روسیه فرق نمیکنه، اینها آمدن و خلاف واقع مثلا ما رو متهم کردن. اون طرف نوتیفیکیشن باید بده، بعد بر اساس مت. اجازه بدید من این بند 11 رو از روی فارسی بخونم. ذیل بند 41 منشور ملل متحد تصمیم میگیرد که ظرف 30 روز از دریافت تذکر یکی از طرف‌های برجام در مورد موضوعی که یک کشور طرف برجام اعتقاد دارد مصداق عدم اجرای تعهدات ذیل برجام است، ادامه اجرای لغو پاراگراف 7A این قطعنامه باید به رأی گذاشته شود. دقت می‌فرمایید، ادامه اجرای پاراگراف 7A یعنی ادامه تعلیق‌های سازمان ملل. ادله رو قطعا کمیسیون که میذارن حتما یه ادله هم میارن دیگه، اینجور نیست که حالا خیلی هم بخواد طرف مقابل زورگویی به این معنا بکنه. مشکلی هستش که متن قطعنامه بند 31ش اینجا ادله از طرف مقابل نگفته، یکی از کشورهای برجام که مشکلی با این پروسه دارد بیاد ادله شو ارائه بده، گفته فقط تذکر باید بده. مثل این محیطای اداری هستش، یه وقتی یک کارمندی خطایی میکنه رئیس بهش تذکر میده، رئیس و هستم معمولا ادله و سند و مدرک کمتر، حالا اگر رئیس خوبی نباشه ممکنه خیلی تو این حوزه وارد نشه. متن گفته تذکر و در عمل اتفاقی که میفته این هستش که ایران زمانی که مثلا رئیس جمهور بعدی آمریکا اومد نخواست این تحریم ها رو تعلیق بکنه، ادامه نده اون کاری که اوباما کرده، ادامه نده، ایران میره قطعا شکایت میکنه. منتها در مجموع این 5 کشور کسی، چون متن به گونه‌ای طراحی شده کسی هم اونجا دست ایران نمیتونه بگیره، چون چه ایران چه آمریکا زمانی که شکایت میکنن یعنی خطر داره اصلا برای ایران که بره شکایت بکنه، اینجوری طراحی شده. شما اگه شکایت کردی یکی از کشورهای برجام هستی، حق شکایت داری، متأسفانه باشه بعد از اینکه شما اون ایران هم همون تذکرش رو میده دادی، بعد از 30 روز کشورها باید تصمیم بگیرن تعلیق رو ادامه بدن یا نه. خب ایران باید خیلی محتاط باشه که در اون مجموعه کسی مشکل ایجاد نکنه. از این جهت متنی هستش که چون ما شهروند درجه دو هستیم در سازمان ملل، به خاطر این ساختار غیر عادلانه‌ای که در سازمان ملل وجود داره، در عمل کار رو مشکل میکنه. ورز میکنم بنده شخصا به عنوان آدمی که آمریکا رو مطالعه میکنم فکر نمیکنم آقای اوباما یا آقای کری بخوان مشکل ایجاد بکنن، چون خودشون توافق کردن. مثلا ما یک بازی زمانی 10 ساله رو داریم صحبت میکنیم، آدمایی که بعدن میان نمیدونیم اصلا کیا هستن و متن به گونه‌ای هستش که کاملا ما رو وابسته میکنه به حسن نیت نسبت به طرف مقابل. یعنی باید دعا بکنیم که افرادی که میاد آدمای سالمی باشن در رأس این کشورها. اگر دولتی بیاد که اعتماد بهش نیست، فردی بیاد که حسن نیت بهش نیست، به راحتی میتونه از این ابزارها استفاده کنه برای پیشبرد سیاست‌های خودش.
شما پاسخی دارید آقای دکتر شافعی بر این بخش؟
ببینید یه نکته این که اون نوتیفیکیشن انتهای همون پروسه اتفاق میفته که عرض کردم، خود دکتر هم روش تاکید داشتن، یعنی خیلی باز هم تاکید می‌کنم بعید میدونم که ما سه مرحله رو بریم، در هر کدوم از این سه مرحله ادعای فرسودین آمریکایی‌ها داله بر این که ایران رعایت نمی‌کنه تعهدات خودش رو به اثبات نرسه و خلاف ادعای آمریکایی‌ها هر سه مرحله رأی بدن و بعد در شورای امنیت شاهد باشیم که آمریکا موفق بشه قطعنامه‌ای رو بگیره. این خیلی بدیده. یه نکته هم
ببخشید، قطعنامه قرار نیست بگیره ها، رأی گیری میکنن. آمریکا فقط باید رأی منفی بده. رأی منفی بده. نباید باره. اگر باید میگرفت خوب بود. یعنی باید میرفت روسیه و چین
تصویب تو کنه.
اینا رو میرفت، چون معمولا سازمان ملل اینجوری کار میکنه.
معکوسه پروسش.
دقیقاً معکوسه. یعنی به جای اینکه ما بنده بیام با شما لابی بکنم، با ایشون لابی بکنم که فلان نظر منو لطف کنید رأی منفی ندید، همونطور که دکتر فرمودن کاملا معکوسه. اصلا من لازم نیست لابی کنم، فقط باید در این منفی
بده. ببینید این نکته هم این هست، باید رفتار بازیگران رو هم ببینیم. این که آمریکایی ها بیان وتو کنن، چون دیگه آمریکایی باید وتو کنن و اعلام کنن که من در سه مرحله قبل از اومدم به شورای امنیت موفق نشدم نظر دیگران رو جلب کنم و موفق نشدم اثبات کنم که ایران نقض عهد کرده، علی رغم شکستم در سه مرحله قبلی و عدم متقاعد کردن دیگران، حالا میام با استفاده از حق وتوی خودم تعلیق‌ها رو به حالت قبل برمیگردم. به نظرم از نظر رفتار یک بازیگر بین‌المللی یه نمیگم غیر ممکنه، ولی یه مقدار بعید. میدونید مثل بعضی وقت عبور از چراغ قرمز میمونه. بله ممکن آدم تصادف کنه، ولی این که بیایم یک احتمال رو اینقدر بزرگ کنیم و بخوایم کل عبور از چراغ قرمز رو زیر سوال ببریم، با این غیر ممکن نیست. ولی میخوام بگم که شاید دیدن نیمه خیلی خالیه لیوان باشه. نمیخوام بگم با آمریکا باید اعتماد کرد، ولی میخوام بگم که شاید این نکته هم نگاه کنیم عملگرایانه. یعنی به طور قطع مذاکره کنندگان تا اینجا تونستن مذاکره رو پیش ببرن که سه مرحله قبل از اینکه موضوع به شورای امنیت برسه بتونن مراحلی رو یا موانعی رو پیش روی آمریکایی بذارن. این حد اکثر کاری که میشد کرد و به نظرم در چارچوب حقوق بین الملل تمهید خیلی هوشمندانه‌ایه که به کار رفتیم. من یه نکته هم درسته، حالا شاید بعضیا حق وتو رو یک امتیاز خیلی خاص میدونن، ولی واژه شهروند درجه دو یه موقع به خصوص حالا بینندگان هم نگاه میکنن شاید خیلی دقیق نباشه. ببینید به هر حال سازمان ملل هم بر پایه برابری همه دولت‌ها بنیان نهادی شده، حالا به دلایل خاصی در شورای امنیت یه مکانیزم خاصی پیش بینی شده. فرض می‌کنیم اگه بخوایم این شهروندی درجه دو رو نگاه کنیم، ژاپن هم پس شهروند درجه دوی در این معنا، آلمان هم شهروند درجه دو، کانادا شهروند درجه دوی. می‌خوام این نگاه کنیم که بعضی وقت شاید برچسب زدن بدون توجه به اینکه چه افراد دیگری در این ذیل قرار می‌گیرن، شاید مثلا بیننده رو که شاید در این زمینه خیلی متخصص نیست دچار سردرگم می‌کنه.
متشکرم.
بله ببینید در تاریخ سازمان ملل شما اگر مطالعه کنید، که دکتر مطالعه کردن، دوستان هم میدونن حدود 70 سال از تأسیس سازمان ملل میگذره. آیا ما در این 70 سال هیچ موردی داشتیم که قطعنامه‌ای بر علیه آمریکا تصویب بشه یا آمریکا در حوزه‌ای مقصر شناخته بشه؟ نه. چرا؟ چون آمریکا حق وتو داره. در این 70 سال آمریکایی‌ها چند کشور رو اشغال کردن، چند نفر آدم کشتند، به چند منطقه دنیا حمله کردن. همین الان که ما صحبت میکنیم آیه اشتون کارتر که وزیر دفاع آمریکا هستش امروز مصاحبه کرده، گفته که ما در حمله عربستان به یمن داریم به عربستان کمک میکنیم. آیا اینها آبروزی نیست واقعا که دولتی پیدا بشه برخلاف منشور سازمان ملل که نباید شما به همسایتون حمله بکنید به خاطر دعوایی که مثلا در درون کشور یا شما با اون دعوایی دارید؟
مقصودتون چی آیده
که؟ مقصود من این استش که ما با کشور و کشورهایی، حالا آمریکا هم فقط نیست، پسورد ما با چین مشکل پیدا کنیم توی مباحث اقتصادی. این دست ایران زیر ساطور این پشت کشور خواهد بود حداقل برای 10 سال. با روسیه دعوامون بشه سری حوزه. میگن سازمان ملل ما میتونیم به قول بینندگان حالتون رو بگیریم، بول خودمون هم استفاده میکنیم. از این جهت این دیدن نیمه خالی لیوان نیست، این دیدن تاریخ سازمان ملل و تاریخچه دولت آمریکا و تاریخچه بعضی از این کشورهاست که بله آبروریزیه. چون اگر مثلا تو اون پروسه حالا میدونید وضعیت هم که ما داریم این هستش که اون پنج کشور انگلیس و فرانسه هم درونش هستن که اینا معمولا با آمریکا رأی میدن. اینجوری حالا حالت شما داشته باشید چهار کشور مخالفت کنن با آمریکا، اونا هم هماهنگ میشن، در نهایت اقلیت هستن. مثلا چین، روسیه هم که ما سابقه داشتن، اینها هم با آمریکا یه رأی دادن. اینها هم مثلا به هر دلیلی بخوان به سمت ما بیان، در نهایت در پنج کشور باز اکثریت با کشورهای غربی هستش. با توجه به این تاریخی که ما میبینیم این نکاتی که من عرض کردم خدمتون جنبه بدبینی نداره، جنبه مطالعات تاریخی داره، چون اتفاق افتاده در تاریخ که آمریکایی‌ها بدعهدی کردن، آمریکایی‌ها خلاف منشور سازمان ملل عمل کردن. هر بار که آقای اوباما رو تهدید به حمله نظامی میکنه خلاف فصل یک بند دو منشور سازمان ملل عمل میکنه. آبروزی هم هست، خیلی بده برای رهبران کشوری که منشور سازمان ملل نقض کنن و حمله بکنن و کشتار بکنن اینا. ولی آمریکایی‌ها عادت دارن به این نوع عمل کرد. عرض میکنم با آقای کری و اوباما ما خیلی کار نداریم، بعید اینا بخوان تو این پروسه مشکل جدی ایجاد بکنن. مشکل زمانی هستش که
یعنی مجرد این سلایه‌ای که آیت الله شافعی اشاره میکنن خیلی مانع جدی نمیتونه،
اصلا مانعی نیست از نظر حقوقی، آیت الله متخصص هستن، از نظر حقوقی هیچ مانعی نیست، چون در نهایت زمانی که این پروسه طی میشه اون قدم عادت آخر نوتیفیکیشن میخواد، یه تذکر میخواد، یه اخطاریه به قول آیت الله میخواد. در همین حد هیچ اجباری نداره که طرف بخواد چیزی رو ثابت بکنه، همین که اعلام بکنه من راضی نیستم و اخطار دارم میدم و این پروسه در راستای منافع من نیست، همین کافیه.
بسیار خب، حالا تو این مرحله میشه اقدامی کرد آقای دکتر شافعی؟
باز یه تکمیلی اضافه خشبه. کنم و برسم به سوال. ببینید اگه ساختار رو نگاه کنیم، دست ما زیر ساطور بودن در طول 70 سال همیشه بوده، هست و خواهد بود. ببینید حالا درست الان تکی داریم نگاه میکنیم، میگیم آمریکا به تنهایی، چین به تنهایی، روسیه به تنهایی، ولی واقعیتش اینه اگر همه این پنج دولت کنار هم جمع بشن و تصمیم بگیرن قطعنامه، اصلا هر قطعنامه دیگری علیه ایران به تصویب برسونن، میتونن این کارو بکنن. پس اینطور نیست که بگیم این قطعنامه بسیار متفاوته. بخوام خیلی بدبینانه نگاه کنیم، تمام اینکه تمام قطعنامه‌ای که در همین قطعنامه بهش اشاره میشه و تحریم های قبلی رو وضع کرده عملا با توافق همه این دولت ها بوده. پس اینطور نیستش که بخوایم خیلی این رو بیش از حد بزرگ کنیم. ضمن اینکه بله کاملا نکته های دکتر درسته، آمریکایی هیچ سابقه خوبی ندارن، بارها ما در طول تاریخ شاهد بودیم که مثلا آمریکا به گرانادا حمله کرد یا به دولت های دیگه. ولی واقعیت اینه که اگه چهار دولت دیگر رو هم نگاه کنیم، اونها هم الزاما سابقه بهتری ندارن. شوروی به چکسلواکی حمله میکنه، بهار پراگ رو درست میکنه، به افغانستان حمله میکنه، واسه هیچ قطعنامه‌ای علیهش به تصویب نمیرسه. همین هم در مورد انگلستان و فرانسه هم صادق است. 1956 به مصر حمله میکنن در بحران سوئز، باز قطعنامه صادر نمیشه. ببینید ساختار سازمان ملل در 1945 بر اساس یک فرض بنا شده. ما نمیتونیم دور هم جمع شیم و قطعنامه رو تصویب کنیم علیه یکی از دولت‌های بسیار بزرگ. یعنی توافقی که اون زمان کردن یک درسی بود از دوره جامعه ملل. در جامعه ملل به شکست مواجه شدن، هیتلر ظهور کرد و جامعه ملل نتونست جلوی هیتلر رو بگیره. گفتن پس یک سازوکار ایجاد می‌کنیم، اگر این سازوکار اعلام کرد که علیه دولتی باید اقدامی انجام داد، همه دولت‌ها بسیج بشوند. منتها تصمیم گرفتن علیه یکی از این پنج دولت عملاً این اتفاق نیفته، چون شالوده سازمان ملل از همین پشت منطقی بود که نمی‌خوام دفاع کنم، ولی بر اساس اون این عمل صورت گرفت. ببینید آیا راهکار دیگه‌ای داریم؟ واقعیتش اینه که اگر امروز داریم قطعنامه‌های قبلی رو نگاه می‌کنیم، دقیقاً به خاطر اینه که همون پنج دولت دور هم جمع شدن و تصمیم گرفتن که در خصوص برنامه ایران به یک اجماعی برسن و قطعنامه‌های رأی ایران در چارچوب فصل 7 صادر کنن. پس ما یه پیشینه داریم. امروز روز صفرمون نیست که بگیم خیلی خوب تازه روز صفر، می‌خوایم ببینیم بهترین مسیری که پیش رو هست چیه. در نتیجه با داشتن این محدودیت باید دید حالا بهترین مسیری که با توجه به ساختار سازمان ملل میشه پیش رفت چیست. کاملا قبول دارم این لایه‌های قبلی حقوقی نیست، ایجاد الزام نمی‌کند، ولی هوشمندانه در صحنه بین‌المللی میتواند یک کارزار روانی تبلیغاتی دیپلماتیک را به دست ایران بدهد که اگر در سه مرحله قبلی دولت امریکا نتونست ادعاش رو اثبات کنه و در هر سه مرحله عملاً رد شد ادعاش، با دشواری دیپلماتیک و روانی بیشتری بخواد از حق وتوی خودش استفاده کند. ساختار سازمان ملل به نظر من غیر از این راه حل هوشمندانه راه حل دیگه رو در اختیار مذاکره کنندگان مقرر نمیداد که بشه از اون استفاده کرد.
بسیار خب، یه بحث دیگه هم که اینجا وجود داره اینه که حالا در صورت تصویب این قطعنامه آقای دکتر ایزدی نقش کنگره چه خواهد شد؟ یعنی الان قطعنامه تصویب بشه اینجا و بعد کنگره رد بکنه اصلا برجام رو، کدوم یکی از اینها نافذ خواهند بود؟ در تداخل این دو، چون بالاخره قطعنامه‌ای که آمریکا داره پشت رو امضا می‌کنه قطعنامه‌ای است که الزام داره برای او. حالا اگر کنگره رد بکنه چه اتفاقی میفته؟ یعنی کدوم یکی از اینها نافذ خواهد بود؟
بر اساس ساختار حقوقی موجود در آمریکا قوانین فدرال و قوانین بین الملل هم سطح هستن، هم رتبه هستن. از این جهت ما در تاریخ داشتیم در شورای امنیت قطعنامه صادر میشه، اتفاقا آمریکا رأی میده، چون رأی نده که به تو شده، رأی میده، بعد در کنگره مخالفت میشه، قانون جدیدی تصویب میکنه کنگره. سوال، آیا دولت آمریکا باید به قانون کنگره خودش توجه کنه یا قانون قطعنامه‌ای مثلا یا قانونی که در سازمان ملل تصویب شد؟ جواب این هستش که دولت آمریکا همون کاری رو میکنه که دولت ایران میکنه. دولت ایران هم موظف هستش که به مصوبات مجلس توجه کنه. یعنی چی؟ یعنی الان ما در همین الان که حالا قطعنامه جدیدی صادر نشده، 5 6 تا ما قطعنامه در سازمان ملل داریم که ایران باید متوقف کنه غنی‌سازی رو. دولت به اون حرف گوش میکنه یا حرف مجلس که در حوزه غنی‌سازی قانون تصویب میکنه که صیانت بکنه از حق غنی‌سازی در کشور؟ دولت مجبوره به حرف مجلس توجه بکنه. آمریکا هم همینطوره، فرق نمیکنه.
با تکلیف قطعنامه میشه؟
هیچ. آبروریزی میشه. ببینید این بعد تو 90 روز کنگره فرصت داره دیگه. البته پیش بینی که وجود داره این هستش که بعیده که اوباما موفق نشه که متوقف کنه حرکت منفی کنگره رو. این نکته هم اینجا من تو پرانتز بگم، دلیل این که عده‌ای در آمریکا در درون کنگره، در درون لابی اسرائیل مخالفت میکنن، این نیست که برجام آمده و محدودیت‌های در حوزه هسته‌ای برای ایران ایجاد کرده. این که چیز بدی نیست، اتفاقا خوششون هم میاد. مشکلش این هستش که نکنه، خدای نکرده، این توافق یک نکته مثبتی هم برای ایران داشته باشه، یک تحریم رو مثلا تعلیق بکنه. دعواشون اینه، یک بدهی هستن در درون کنگره، معتقدن نه تنها هیچ تحریمی لغو که چی نباید تعلیق بشه، باید تحریم‌های بیشتر هم برای ایران وضع بشه. از این جهت تفاوتی که بین دولت آمریکا در قالب دولت آقای اوباما و کنگره آمریکا وجود داره بر سر موضوع تحریم هاست. دولت پذیرفته که بعضی از تحریم ها رو تعلیق بکنه، کنگره میگه نه خیلی، اصلا شما نباید این کار بکنید، باید ادامه بدید این مسیر رو تا کل کشور با فروپاشی مواجه بشه. این نکته هستش که من فکر میکنم باید بهش توجه کنم. آیا ما جایگزینی داریم برای این پروسه‌ای که در قالب این قطعنامه وجود داره؟ بنده فکر میکنم دادگاه لاهه با همه مشکلاتی که داره باز محل بهتری هست برای حل دعاوی، چون حداقل آمریکایی در دادگاه لایه حق وتو ندارن، حالا ممکنه نفوذ داشته باشن ولی حق وتو ندارن. با توجه به اینکه قطعنامه سازمان ملل الزامی برای کنگره آمریکا ایجاد نمی‌کنه، ایده بودن شاید در کشور میگفتن ما میریم قطعنامه سازمان ملل میگیریم که آمریکا مجبور بشن اجرا بکنن، در عمل اجباری نیست. از میگم آبروزی هست اگر اونجا مشکل ایجاد بشه، ولی خب باز آمریکا کشوری هست که در طول تاریخش آبروزی زیاد داشته. از این جهت به نظر میرسه که اتفاقی که داره میفته، مخصوصا موارد بندهای 6 و 7 قسمت توضیحات و استیتمنت این قطعنامه که تو حوزه‌های مختلفی برای ما محدودیت‌های ایجاد میکنه، به نظر میرسه که این داستان نیاز به بازبینی داره. من فکر می‌کنم این عجله‌ای هم که وجود داره توسط آمریکا که حتماً فردا این قطعنامه رو تصویب بکنم، برمیگرده به اعتراضاتی که به این روند ممکنه وجود داشته باشه. منتها ببینید ما 90 روز بر اساس برجام فرصت داریم. دیروز تازه دولت اوباما متن توافق رو به کنگره داده. از دیروز 90 روز فرصت هست که نتیجه‌گیری بشه و نیاز نیست با این عجله شما با فاصله کمتر از یک هفته بخواید این قطعنامه رو تصویب بکنید.
به طور نظر شما چه خشافه در بحث این که اگر کنگره رد بکنه و قطعنامه به تصویب برسه؟
ببینید به هر ماده 25 ماده 25 منشور ملل متحد اعلام میکنه که تمام مصوبات شورای امنیت رو همه دولت‌ها باید اجرا کنن. نکته های دکتر دقیقه. تو مکانیسم هم ایران هم ایالات متحده نظام حقوق بین الملل و نظام حقوق داخلی اصلا کاملا جدا هستن، پس ممکن است ما در یک نظام، نظام حقوق بین الملل، مسئولیت بین المللی داشته باشیم ناشی از نقض تعهدات بین المللی، ولی در حقوق داخلی عملا قانونگذار مسیری جداگانه رو بره. این اقدام قانونگذار هرچند از نظر حقوق داخلی صحیحه، ولی از بعد حقوق بین الملل باعث مسئولیت بین المللی دولت مورد نظر خواهد شد. برای اگر این اتفاق بیفته، دولت آمریکا شخصا مسئولیت بین المللی خواهد داشت بابت عدم رعایت مفاد قطعنامه.
بچه‌ها، و سوال اصلی که در این دقایق پایین شب بشه مطرح کرد اینه که حالا بعد از تصویب این قطعنامه روند موضوع هسته ایران چگونه پیش خواهد رفت و چه روندی رو در پیش خواهد گرفت؟
قبل از اینکه به این سوال برسیم، این نکته‌ای بود فکر می‌کنم در فرمایشات آقای دکترم بود و این هستش که نکته این هستش که ما الان هم تحریم هستیم توسط سازمان ملل و قطعنامه بر علیه ما وجود داره در سازمان ملل. منتها یک تفاوت خیلی اساسی وضعیت الان ما داره و وضعیتی که فردا پیدا می‌کنیم اگر این قطعنامه تصویب بشه، و تفاوت اینه که این 5-6 تا قطعنامه قبلی رو ما نپذیرفتیم، یعنی اعتراض داریم. اعتراضمون هم اعتراض حقوقی هستش، بحثی که مقامات جمهوری اسلامی سالهاست دارن مطرح میکنن این هستش که شما ما رو بردید ذیل بند 41، تو این متن قطعنامه زیاد به بحث بند 41 اشاره میشه، بدون اینکه نکته‌ای که بعد در بند 39 هست توجه داشته باشید. در بند 39 گفته شده که شورای امنیت سازمان ملل باید نشون بدن یک کشوری تهدید برای امنیت جهانیه، بعد اینو ببرن بند 41. حرفی که ایران تا امروز میزده این هستش که شما خلاف روند حقوقی جاری و صحیح بدون اینکه نشون بدید، چون شما گزارش های آژانس هم بخونید هیچ کدام نگفتن که ایران دایورژن داشته، ایران از مسیر صلح‌آمیز جدا شده یا مثلا 5 گرم اورانیوم گرفته باش بمب ساخته. حرف این دلیل معطلی ما در آژانس این هستش که میگن یک کارهایی رو ایران شاید انجام داده، ما می‌خوایم بررسی کنیم، هنوز خوب بررسی نکردیم. هیچ وقت مدرک نیاوردن که ما کار خلافی انجام دادیم. از این جهت تا به امروز ما مخالف قطعنامه سازمان ملل بودیم بر اساس مبانی حقوقی. از فردا اگر این تصویب بشه ما خودمون متحد بودیم که این قطعنامه رو بپذیریم و پذیرش قطعنامه جدید، چون در برجام ما تعهد کردیم که قطعنامه جدیدی خواهد بود و این رو ما پذیرفتیم، پذیرش قطعنامه جدید در نهایت دست ما رو میبنده به این معنی که ما قبول کردیم که ذیل فصل بند 41 باشیم، ما در نهایت پذیرفتیم که این روند رو همینطوری که برای ما مشخص شده ادامه بدیم و جای اعتراض هم خیلی نداریم، چون قبول کردیم این مسیر رو اونجوری که طراحی شده ادامه بدیم. از اینجا این تفاوت وجود داره. شما ببینید اصلا کل دعوای هستی ما سر چی؟ طرف مقابل میگه شما MPT رو امضا کردید، بیایید به تعهداتتون، تعهدات بین‌المللیتون پایبند بشید. امضای یک متن، که البته ما یکی از مشکلاتی که ما داریم هستش که اصلا متنی هم قرار نیست امضا بشه. تعهد به یک متن در نهایت زمانی که داوطلبانه انجام میشه بار بسیار بیشتری داره تا اینکه کسی اعتراض داشته باشه.
بشه آقای دکتر شافعی جناب عالی روند رو بعد از تصویب قطعنامه چطور پیش بینی می‌کنید؟
امیدوار هستم که نهایتاً پروسه داخلی هر دو کشور به گونه‌ای پیش بره که ما بدون حالا سکته‌ای در اجرا عملاً شاهد اجرای موفقیت آمیز قطعنامه باشیم.
و فکر می‌کنم توی روند ما تغییر ایجاد بکنه روند پیشرفت یا پیشبرد موضوع اصلی ما؟
به نظرم نشون بینید واقعا، حالا درسته که ایران همیشه معترض بوده، ولی خب چون در سازمان ملل مکانیزم برای اعتراض به قطعنامه شورای امنیت وجود نداره، پس شما تنها راهی که دارید برای اینکه قطعنامه قبلی رو از بین ببرید اینه که دوباره مذاکره کنید و به یک قطعنامه جدید برسید.
خیلی متشکرم آقای دکتر شافعی عزیز، سپاسگزارم از شما و شما میلندگانی که بیننده ایتلیس امشب بودید. خدا نگهدار.